امضا شد برجام یک الزام اخلاقی بود، اما روند 2015 تا به امروز شده الزام حقوقی. یعنی ما رو از یک تعهد اخلاقی، ما به عنوان کشور ایران و 5 کشور دیگه به عنوان یک تعهد اخلاقی به دلیل اینکه آمریکا زیر تعهدات بین المللی خودش زد، ما رو به سمت الزام حقوقی کشوند. لذا اینجا میتونیم بگیم حالا این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، ما به جون هم افتادیم. ما به جای اینکه کمک کنیم به دولت مستقر، اومدیم دولت مستقر رو مقابل خودمون قرار دادیم. دنیا اینو فهمید که تهران صدای واحد شنیده شده یا نداره. یعنی اگر تو دنیا تو حوزه روابط دولت ها یه اتفاقی تو قوه مجریه در یک حاکمیتی رخ بده، همه نهادهای حکومتی پشت سر این دولت کمک به حال دولت میکنن، نه اینکه اون دولت رو تقریبا از حیث ماهیت حقیقیش خارج میکنن. الان فرض آقای رئیسی در دوران خودشون یه اتفاقی در حوزه بین‌المللی علیه ما رخ داد، دست ما نیست که، توطئه دشمن همیشه هست. حضرت امام بارها فرمودن آمریکا برای 50 سال آینده شما توطئه دارد. امروز که ما الان نشستیم او داره میاندیشه که برای ما چه برنامه بریزه که ما رو به اصطلاح گوشه رینگ ببره و ما رو ناک‌اوت کنه. ما باید قبل از اینکه حضرت آقا اینو فرمودن، قبل از اینکه توطئه برای ما بیاد و ما رو آسیب برسونه، ما باید توطئه شناس باشیم، دشمن شناس باشیم. لذا توان داخلی یعنی مر قانون اساسی. یعنی چه؟ یعنی همه کنشگران رسمی ما در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی برای کمک به توان داخلی رسیدن به یک اقتصاد پایدار لازمه که مر قانون تو رفتار ما باشه. پس آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستن، اتکا به اینها یعنی ضعف ما از درون. رونق اقتصادی نباید فراموش بشه توسط دولت امروز ما که جناب آقای رئیسی هستش که الحمدلله داره دنبال میکنه. تلاش ایران باید به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه باشه، که اینم تو قدم مثبت بود که با ارتباط با عربستان و بعد کشورهای دیگه خود به خود ما یه اتصال منطقی ایجاد کردیم. دیپلماسی خارجی ایران نباید به شکل انفعالگونه باشه، بلکه فعال و عزتمندانه، تا بتونیم شرایط رو برای یک رفتار داخلی در مقابل یک فرجام نافرجامی که الان بر جمهوری اسلامی شده، ایران رو به سمتی بکشونیم که در واقع ما میتوانیم روی پای خودمون رسیم و محور مقاومت داخلی رو به محور مقاومت حوزه سیاست خارجیمون تعمیم بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اعتمادی. اجازه بفرمایید که آقای دکتر محسن پاکایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه، هم پشت خط ارتباطی ما هستن. یه سلام خدمت ایشون عرض بکنیم. آقای دکتر پاکایی سلام، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان محترم سلام.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایی. نمیدونم شما از کجای بحث همراه ما بودین، اصلا شنیدید یا الان به جمع ما اضافه شدید و میخواهید که ادامه بحث رو داشته باشیم؟ اگر به من بفرمایید من میدونم که من گفتگو رو با شما آغاز بکنم یا اینکه شما بحث گذشته ما رو شنیدید.
من حدود شاید 10 ثانیه صحبت آخر رو شدیدم.
پس من اگر اجازه بفرمایید که ما با جناب دکتر صادقلو یه بخشی رو ادامه بدیم، بعد اون وقت من میام به سراغ شما و گفتگو رو با شما ادامه خواهم داد. آقای دکتر صادقلو، عوامل متعددی برای مقابله با تحریم ها وجود داره و تحریم هایی که در واقع در طی این سال ها بر ما تحمیل شده. شما به درستی اشاره فرمودید در فرمایشات ابتداییتون در سال ابتدایی که من پرسیدم و گفتید که از سفرهای اخیری که آقای رئیس جمهور داشتن، چه سفری که به آفریقا داشتن، چه سفری که به آمریکای لاتین داشتن و همچنین اتفاقاتی که در طول سفرهای ایشون افتاده، من میخوام از این منظر نگاه بکنیم که بالاخره ایران داره یک ائتلاف بندی های جدیدی رو در سطح بین المللی اتفاق میفته براش، از شانگهای گرفته، بریکس گرفته، کشورهای همسایه که حالا بخشش رو به صورت موردی آقای دکتر اعتمادی هم بهش اشاره فرمودن و خب رفتیم به این سمت که واقعا یک عدم تکیه صرف بر آنچه که خواست و اراده غربی ها هستش در کشور ما اتفاق افتاده، تمام آنچه که داره اتفاق میفته نشان از این موضوع هستش. بفرمایید که تاثیر این انتخابی که انجام شده و این کارهایی که داره انجام میشه حالا در دولت 13 خواستن بر افزایش اقتدار و همچنین تقویت موضع سیاسی که کشور ما خواهد داشت چه در منطقه و چه در جهان.
بله، در زمینه به هر حال سفرهای بین‌المللی دولت 13 خیلی جای شوک داره که ما بالاخره قاره آفریقا تونستیم ببینیم، چون در دولت قبلی قاره آفریقا تقریبا تعطیل شده بود تو سیاست‌های.
بله، ما یه گپ تقریبا میشه گفتش که 10 ساله داشتیم اصلا هیچ گونه ارتباطی.
کاملا خیلی از فعالان اقتصادی اصلا برگشته بودن اونایی که رفتن قاره آفریقا بر سرم گذاشت تو دولت قبلی. خب من بحث رو با بحث گروه بندی های منطقه و جهانی شروع میکنم. به هر حال نظام بین المللی خیلی سمت و سو گرفته به سمت گروه بندی های منطقه و بین المللی، بحث شانگهای، بحث بریکس که فرمودی، بحث اکو یا بحث همین سازمان همکاری کشور اسلامی، به هر حال اینا اگر خیلی تقویت بشن، یعنی به معنی واقعی کلمه ما بیایم این سازمان ها رو فعال کنیم، هر کدوم اینا حرف برای گفتن دارن، همین سازمان همکاری اسلامی کلی کشور عضو بشن یا غیر متحدها رو ما باز میتونیم قدرت ببخشیم خیلی بهش. این کار خیلی خوبیه که در دولت 13 انجام شده. بحث سفر به قاره آفریقا هم که اخیراً به وقوع پیوست، بعد موارد خیلی مفیدی ما از اونجا به داخل کشورمون آوردیم. حالا عرض میکنم خدمتون، یکی این که تو بحث دور زدن تحریم ها الان کشور ما خودش استاد شده دیگه. الان روس ها رو که تحریم کردن، روس ها میخوان بیان تلمس کنن از کشور ما که یاد بگیرن چجوری این تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی ها رو دور بزنن. خب یه مزیتیه برای کشور ما دیگه. حالا انواع گوناگونی داره دور زدن تحریم ها. حالا برخی بحث تعاطر رو پیش میکشن که ما مثلا قاره آفریقا میتونیم خیلی کارهای مفیدی داخلش انجام بدیم. نها کنید، ما تو بحث جنگ روایت ها و جنگ رسانه‌ای که در جهان هست، نظام غرب نخواسته بذاری که ما شناخت واقع بینانه یا قاره آفریقا داشته باشیم. و پشت قضیه چی بوده؟ پشت این قضیه که نذاشته ما برداشت درست یک قاره آفریقا، این که خودش بیاد اونجا استعمار کنه و همه منابع رو برای خودش ببره. و چیزی که جامعه ما الان از قاره آفریقا شناخت داره اینه که ترسیم چی میکنه جامعه ما؟ این که یک کودک لاغری که مگس ها روی اون نشستن، غذا نداره بخوره، آب نداره. خب این بازی رسانه‌ای غرب بوده که باعث شده در جوامعی مثل جوامع ما این شناخت خیلی مبتدیانه و غلط رو از قاره آفریقا داشته باشیم، در صورتی که قاره آفریقا سرزمین فرصت ها هست، سرزمین معادن مختلف هست. به عنوان مثال امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از سیاست هایی که جهان غرب در آفریقا، این جهان غرب که میگم صرفا جهت جغرافیایی نیست، جهان تمدنی غرب در آفریقا پیگیری میکنه، بحث کشت فراسرزمینی و کشت صنعتیه. به عنوان مثال تو خود کشور کنیا الان استرالیا و رژیم قاصب صهیونیستی سرمایه گذاری کردن و میلیاردها دلار دارن اونجا کسب سود میکنن از همین کشور کنیا. یا تو شرق آفریقا ما دسترسی جغرافیایی هم داریم،
باکو.
بله بله، حالا میرسیم، من داشتم آفریقا رو میگفتم. حالا بحث شرق آفریقا که این فرصت ها و مزیت هایی که داره با توجه به بحث تنگه بابل‌مندب جدا که چه فرصت ها و پتانسیل های ژئوپلیتیکی برای ما به وجود میاره. در خصوص سفر آقای رئیسی به کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه داشتیم عرض کردیم خدمت شما. یکی اینکه خب اقتصاد آفریقا ما چه بخوایم چه نخوایم برنامه کشاورزی دامداریه و این خیلی ها محدودیت نگاه به چشم محدودیت نمیکنه، اما یک فرصت طلایی برای کشور ماست که صنایع مرتبط با بحث کشاورزی و دامداری در اونجا بازار خیلی مناسبی دارن، ما میتونیم صنایع اون رو به اونجا صادر کنیم به کشور آفریقایی. تو حوزه خودرو مثلا، قطعات خودرو، تو حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، تو حوزه طلا و الماسی که آفریقایی ها دارن و این میتونه موجب تهاتر بشه به نظر من با کشور ما. تو بحث مساله ساختمانی ما میتونیم فوق‌العاده صادرات خوبی رو داشته باشیم، تو بحث محصولات دانش بنیان، تو بحث همکاری در زمین نفت و گاز که البته شرق آفریقا تا حدودی نفت و گاز دارن، ما میتونیم صنایع پتروشیمی اونها رو تقویت کنیم. حدود نیمی از به عنوان مثال حدود نیمی از صنایع پتروشیمی در شرق آفریقا به خواب رفتن. ما میتونیم این صنایع رو بیدار کنیم با صنعتی که در اختیار داریم. و از طرف دیگه همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، البته از خوبیه دولت 13 هم بوده، طبق آماری که سازمان اوپک بولتن آماری اوپک داده، میزان درآمد نفتی ما در سال 2022 معادل 42 میلیون دلار بوده که این رقم بیشتر از نفتیه که در سال اول برجام، بیشتر قیمت نفتی که اون موقع فروختیم. یعنی تو زمین نفتی هم اونجا مشکل خاصی نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق‌لو. آقای دکتر پاکایی، همونطور که مستظر هستید ما موضوع بحثمون ایران هستش و عبور از برجام، اون هم حالا توازن سازی سیاست خارجی و تکیه بر داخل هستش در بستر مذاکرات فرسایشی با غرب. من میخوام به همین وضعیت فرسایشی کنونی مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب شما اشاره بفرمایید و بفرمایید که مذاکره از موضع ابتکار عمل و قدرت در جهت عدم تحمیل تنگناهای امنیتی و راهبردی بر کشور از زبان جنابالی تفسیرش رو بشنویم.
بله، خوب استفاده کردیم از بیانات دوستان محترم. خدمت شما عرض بکنم که خب دولت 13 هم از زمان آغاز به کار یک سیاست هوشمندانه ای رو دنبال کرد در ارتباط بحث مذاکرات لغو تحریم ها. میز مذاکرات رو نه تنها رها نکرد، بلکه مدعی شد که باید این میز فعال بمونه و در واقع هدف اصلی این فعال موندن مذاکرات هم لغو تحریم ها هست. ما معتقد هستیم به تعهد در مقابل تعهد، تعهدات هسته‌ای خودمون رو انجام میدیم، در صورتی که تحریم هایی رو که مندرج بوده در برنامه مذاکرات هسته‌ای و برجام میبایست در واقع لغو بشه. خب این در واقع طرف مقابل رو خلع سلاح کرد، هم آمریکا و هم اروپا علاقه‌مند بودن که این ایران باشه که متمایل به خروج از برجام باشه تا بعد از اون بگویند که ایران برنامه‌های خودش رو دنبال نکرده، میده مذاکرات رو ترک کرده و بعد اقدامات دیگری رو علیه ایران انجام میده. این سیاست درستی بود که کماکان ادامه پیدا کرده و کاملا مشخص کرده که این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستن که بد عهدی کردن و عدم پایبندی خودشون رو به مذاکرات هستی و این پیمانی که بین ما و پنجه به اضافه یک در واقع منعقد شده بود این رو نتوانستن اجرا کنن. به طور موازی ایران خودش رو معطل برجام نکرده، یعنی من سرنوشت کشور و سرنوشت دیپلماسی رو گره نزده به این مذاکرات، در کنار این که اعلام کرده مذاکرات هستی هست و دنبال میشه در سطح معاون وزیر، سطح اون رو هم بیشتر نکرده، فعلا دنبال میشه. در این حال تلاش کرده که ایجاد تنوع بکنه در میان دوستان خودش در عرصه بین المللی و به همین دلیل بحث نگاه به شرق هم از منظر جغرافیایی هم از منظر سیاسی که به معنای در واقع کشورهای همسو با ایران هستن اگرچه در حیطه جغرافیایی ایران هم نباشن، شروع کرده به این کار. تا حالا اشاره فرمودن که در حوزه های مختلف الان ما در آمریکای لاتین در آفریقا فعال شدیم. این ببینید این نگاه به شرق ما یک راه برده فقط برای مدیریت تحریم ها نیست، یعنی اگر تحریم ها هم لغو بشه باز ما باید با کشورهای جهان کار بکنیم. اینگونه نیست که اگر امروز با آفریقا کار بکنیم تحریم ها که لغو شد ما رها بکنیم. این یک سیاست اشتباهی بود که در دوره‌های قبل متاسفانه وجود داشته. هر زمان ما با غربی‌ها مشکل پیدا می‌کردیم نگاه به شرق رو فعال می‌کردیم، هر زمان که روابط بهتر می‌شد اونها رو رها می‌کردیم، به خصوص در دوره تقریبا یک ساله‌ای که برجام به نتیجه رسیده بود ما این اشتباه رو کردیم. یعنی به جای اینکه در همون مقطع بیایم و نگاه به شرق رو تقویت کنیم با کشورهای دوست مثل چین و روسیه و اینها کار بکنیم. رفتیم دوباره سراغ توتال و شولت و غرب و اروپایی ها و سعی کردیم که دنبال بوینگ و اینها باشیم که بعد هم اونا بلافاصله بعد از خروج ترامپ آمدند و از برجام خارج شدند و دست ما رو خالی گذاشتند. لذا ما واقعا موان یک راهبرد باید نگاه بکنیم. ما حتما باید در آفریقا حاضر باشیم، همونطور که چین حاضره، همونطور که اروپایی ها حاضر هستن، خود آمریکا حاضر هست، روسیه داره فعالیت میکنه، همین گونه در آمریکای لاتین، در بخش های زیادی از اروپا. ما با چند کشور اروپایی ها مشکل داریم. ما در شرق اروپا فرصت های بسیار خوبی داریم که باید همکاری بکنیم. لذا این ایجاد تنوع در میان دوستان خودمون، در بخصوص در حیطه همسایگان، اینها ضرورت داره که ما اینها رو دنبال بکنیم به عنوان یک راهبرد، نه یک تاکتیک برای عبور از تحریم ها. دقیقا به عنوان یک راهبرد باید دنبال بکنیم و انشالله به نتیجه برسونیم. و به نظر من سیاست دولت 13 در این زمینه یک سیاست هوشیارانه و پیگیرانه بوده. یعنی واقعا سفرهایی که آقای رئیسی کردن به کشورهایی که هدف گذاری کرده بودن، این بسیار مهم بود. ما اگر روابط دو جانبه با کشورها خوب باشه، میتوانیم در پیمانهای منطقه‌ای موفق باشیم. لذا از مسیر روابط دو جانبه است که ما به روابط چند جانبه میرسیم. اگر ما امروز در شانگهای هستیم، به دلیل اینکه روابط دو جانبه ما با همه اعضای شانگهای خوبه. اگر قرار بریم بریکس، همین دلیله. لذا اینکه با تمرکز رو از یک موضوع بین المللی به نام مذاکرات هسته‌ای برداشتیم و تمرکز رو گذاشتیم روی موضوع روابط دو جانبه که خب منتهی شد به روابط چند جانبه، این به نظر من یکی از در واقع ابتکارها و یکی از اقدامات خوب وزارت امور خارجه و دولت آقای رئیسی بوده که به نظر من باید این روند ادامه پیدا بکنه. در این حال ما میز مذاکره رو هم ترک نمی کنیم و اگر اروپایی ها هم از دست از خصومت خودشون برداشتن، میتونن با ما دوستی کنن، محروم نشن از دوستی ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر اعتمادی،
من اجازه هست یه نقطه
خواهش میکنم. بله بفرمایید. بس آقای دکتر پاکایین، آقای دکتر اعتمادی فکر میکنم بر فرمایشات شما نقطه
بفرمایید. البته نقد نیست، به نوعی هم تایید، هم یه نکته یاداوریه. جسارت میکنم آقای دکتر. اگر
سلام از دست
نماش. ببینید، روابط بین دول یک روابط پایدار و ناپایدار همیشه است. اگر میبینی برخی از کشورها ارتباط بین دولت‌ها رو گسترده کردن، دارای استراتژی بلند مدتی در حوزه سیاست خارجی هستن. متاسفانه تو کشور ما اونچه که به اصطلاح وجود داره، هر دوره 8 ساله یه دولت میاد، دولت بعدی دیگر سیاست‌های حوزه سیاست خارجیش رو یا به طور کامل زیر و رو میکنه، یا به بخشی از عمده از سیاست‌هایی رو که هم تو حوزه فرصت زمانی، هم حوزه فرصت حاکمیتی اتفاق افتاده رو در واقع از مسیر دستور کار خودش خارج می‌کنه. ما نباید اینجوری باشیم. کشوری که در هر مقطع زمانی یک سیاست ناپایدار در حوزه سیاست خارجی خودش اعمال کنه، در واقع نشون میده که یک استراتژی دراز مدتی نداره. ما باید دارای استراتژی دراز مدت داشته باشیم که دولت ها اومدن با هر سلایقی در اون کشوری، در اون سازمانی کشور، در اون حکومتی بگم، که بیان در واقع در نوع بازیگریشون تغییر بشه. شما جمهوری خواه و دموکرات ها رو در نظر بگیرید، هر دوی این دو حزب در مقابل ایران یک هدف رو دارن، یکی با پنبه سر میبره، یکی با تبر. هیچ وقت ما ندیدیم که یک دولت، الان دولت بایدن اومده، بیاد بگه آقا جمهوری خواه من، حالا آیه ترامپ کاملا دورش خط بکشید، غیر از آیه ترامپ سایر نامزدهای جمهوری خواه که به کرسی ریاست جمهوری رسیدن، هیچ وقت ما ندیدیم که اینها بیان در واقع سیاست های دموکرات ها رو در حوزه ایران اگر نقطه ضعفی داشتن چالش بکشن. چرا؟ یک برنامه و هدف دارن. ما تو جمهوری اسلامی ایران دولت آقای رئیسی میاد دولت قبل رو زیر سوال میبره، دولت آقای روحانی میاد دولت قبل رو زیر سوال میبره، دولت آقای همزه و و الی آخر. من توی برنامه شبکه دو یه بار به شکل مطرح کردم، گفتم اگر ما در حوزه سیاست خارجی یک استراتژی بلند مدتی داشته باشیم و پایدار باشد، اجرا کنندگان اونها بر اساس سلایق دولت ها که میان جلو و آرای مردم رو کسب می کنن، اما حق ندارن سیاست کلان و سیاست خارجی ما دست بزنن. چرا تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان پشت صحنه بازیگران این سیاست رو می چینن؟ بخش از سیاست هایی که شما نام بردید که گفت دولت قبل اینجا که من الان صحبت می کنم به ولا دفاع از دولت قبل نیست، بخش از سیاست هایی که شما گفتی بحث سیاست های حاکمیتیه. برجان سیاست حاکمیتی، سیاست دولتی نیست که. رابطه با دولت هایی که با ما مشکل دارن در واقع یک سیاست حاکمیتیه. اون تصمیم ساز و تصمیم گیرنده به مجری و بازی کننده میگه که چه کاری بکن چه کاری نکن.
یعنی شما فرمایید که اون سیاستی که ما نباید با همسایگان روابط با همسایگان رو داشته باشیم، ارتباط با شرق داشته باشیم، همچنان ادامه بدیم و نمیباستیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، نمیباستیم روابط با همسایگانمون رو برقرار بکنیم؟
نه، اصلا این نیست. اصلا این نکته که من نمیخوام نیست، ما نمیخوایم نیست. ببینید حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی خودشو خوب نشون داده. در تمام کشورها در حوزه بابا اینو خود حضرت آقا توی مصاحبهشون گفتن ما تصمیم میگیریم، دولت روحانی تصمیم نمیگیره. با زبان بی زبانی گفت ما میگیم تو میدان چه کار کنیم تو حوزه سیاست خارجی. ما به عنوان فرد رهبر نیستا، ما به عنوان حاکمیت هستیم. یه موقع تعبیر به سو نشه. پس اگر نقطه اتکال ما بتوانیم اونهایی که در حوزه پژوهش کار میکنن، در حوزه استراتژی کار میکنن، یک برنامه مدون در همه حوزه، هم از اقتصادی، هم از سیاست خارجی، هم از فرهنگی، هم از نظامی، هم از حوزه جامعه شناسی داخلی، اگر یک برنامه مدونی داشته باشیم، سیاست بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم، دیگه نمیان پشت تریبون میرسیم آقا فلانی این کار کرد فلانی اون کار نکرد. ما در پشت تریبون ملی مثل صدا سیما باید نقطه اتکالمون حوزه سیاست کلان کشور باشه. تو حوزه خرد میتونیم نقد کنیم. کی میتونه نقد کنه؟ همین صدا سیما، همین رسانه ها. اما وقتی از داخل حکومت میایم میبینیم یک قسمت از حکومت میاد قسمت دیگر حکومت رو در حوزه سیاسی، حالا چون بحث ما سیاسی، مورد نقد و نقادی قرار میده، در واقع این تو دنیا مرسوم نیست. این وظیفه روزنامه هاست، احزاب سیاسی، صدا سیما است، رسانه های مستقله. اگر ما امروز ما با شانگهای ارتباط برقرار کردیم و در حال عضویت به سمت بریکس هستیم، اگر ما با نهادهای بین المللی اقتصادی چه منطقی میخوایم ارتباط برقرار کنیم، نگاه حاکمیتیه. خب حالا این نگاه حاکمیتی رو ما باید مدونش کنیم، نذاریم ناپایدار باشه. ما اگر به حیات خلوت آمریکا نفوذ کردیم و داریم منافع خودمون رو تو اونجا میبینیم، منافع ملی، در نقطه بحث حاکمیتیه. نباید دولت بعد آقای رئیسی بیاد بگه آقا چرا اونجا رفتی چرا اونجا نرفتی. این نمیشه که ما هر دولتی بیاد بیایم بگیم آقا چرا این دولت این کاری کرد چرا دولت اون کاری کرد.
آقای دکتر پاکایی شما،
من آخرین جمله هم بگم خانم دکتر، خانم دکتر یک دقیقه، من آخرین جمله هم بگم. من اون بحث ارتباط با شانگهای بریکس، ببینید ما نقطه اتکالمون عضویت تو اینجا بوده. 10 سال پیش ما ورود کردیم به بحث شانگهای، به لطف خدا و 14 معصوم در دولت آقای رئیسی به ثمر رسید. الان باید چه کار کنیم که عضویت ما در این دو نهاد بین المللی در حوزه معیشت مردم، اقتصاد مردم، نقش به اصطلاح بازدارندگی پیدا نکنه، بلکه نقش مثبت خودش پیدا کنه. مجبوریم که توان داخلیمونو، که باز آقای دکتر صادقلو فرمودن، باز شما فرمودید، توان مدیریت داخلی و اقتصاد داخلی و منابع رو به شکل عقلانی و علمی طوری هم افزایی کنیم که در واقع حرف برای گفتن تو شانگهای داشته باشیم، حرف برای گفتن تو بریکس داشته باشیم. اگر نتوانیم از اون 80% توان مدیریتی و اقتصادی داخلی رو ضعیف باش برخورد کنیم و نتونیم، من الان نمیتونم اینجا خیلی صحبت ها رو بکنم، در واقع دچار این مشکل میشیم که ما تو شانگهای ما رفتیم چیکار کنیم. ارتباط با دنیاست این دوتا نهاد، نهاد اقتصادی، هم شانگهای هم بریکس، ما رو تو سراسر دنیا با شرکت های بزرگ دنیا، منهای اروپایی ها، منهای آمریکایی ها ارتباط برقرار. و یکی از سیاست های کلان کشور ما همین باشه، با تمامی دنیا غیر از کشورهای متخاصم باید رابطه خوبی داشته باشیم. ما فقط با اسرائیل رابطمون 100% منقطعه و با آمریکا چون تخاصم داریم نمیتونیم به رابطه مثبت داشته باشیم.
بله بله دارم.
خواهش میکنم اگر نکته ای دارید در خصوص فرمایشات آقای دکتر اعتمادی بفرمایید.
بله من دارم عرض کردم، ایشونم تایید فرمودن که باید در سیاست خارجی نگاهمون یک نگاه راهبردی باشه و با تغییر دولت ها ما در واقع تغییر جهت ندیم. این واقعا یک اصل حاکمیتی هست و باید همه به دنبال باشن که این اقدام انجام بشه. ما برای اینکه حالا این نکاتی رو که فرمودن به نتیجه برسه دقیقا باید تلاش بکنیم که پیگیری بکنیم و به اجرا برسونیم موافقتنامه هایی که چه در سطح دو جانبه چه در سطح بین المللی و چند جانبه با ائتلاف های مختلف ما منعقد کردیم. ما واقعا یک کشور غنی هستیم و منابع غنی در ایران هست، چه در حوزه های صنعتی و انرژی و چه در حوزه کشاورزی چه در بخش خطوط مواصلاتی که تمام اینها مزیت های اقتصادی ما هست. باید کار کنیم و فرصت هایی رو که به دلیل این قوت در واقع ژئوپلیتیک ما داریم اینها رو استحصال کنیم و در چارچوب قراردادها و موافقتنامه ها به نتیجه برسونیم و پیگیری کنیم و هر دولتی هم که آمد این مسیر رو ادامه بده، قطع نشه، این مسیر نباید قطع بشه. در این صورت ما انشالله میتونیم خیلی سرعت بدیم. در حال حاضر واقعا کار داره جلو میره، یعنی زحمت بکشن دوستان و مسیر داره ادامه پیدا میکنه، ولی این گونه سرعت میگیره، قانونمند میشه و در نتیجه به نتیجه میرسه و در واقع درآمد اونم میاد سر سفره مردم که هدف اصلی دولت هم همین هست. لذا من به نظرم این مسیر رو انشالله باید با پیگیری دنبال بکنیم و خداوند هم کمک تو کنیم انشالله.
آخه یه دکتر اعتمادی در فرمایشاتشون دوباره گریز زدن به بریکس و شانگهای و بحث های شرطی سازی اقتصاد. آقای دکتر صادقلو، من میخوام که با شما بحث رو ادامه بدم و تاثیر برجام رو بر اقتصاد داخلی ایران یک بار دیگه با شما واکاوی بکنیم و بحث در واقع این وضع تمام عیار تحریم ها و شرطی سازی اقتصاد رو و تاثیرش رو روی پیشرفت کشور از زبان جناب علی بشنویم.
اجازه بدید پس من مرخص بشم.
خواهش میکنم، ما میتونیم که در خدمتتون باشیم، هنوز از محضرتون استفاده بکنیم اگر که امکان براتون وجود داره، اگر نه که با شما خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون، خدا حافظ. بزرگواری،
زنده باشین. آقای دکتر متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بله آقای دکتر صادقلو، میشنویم از شما.
بله، در زمینه تاثیرات برجام رو اقتصاد اون فرمودین. خب ما وقتی آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، بحث سیاست اینستکس که اروپایی‌ها به هر حال اومدن خلاقیت به خرج بدن، یک کانال مالی برای تامین اقلام دارویی، عمدتاً دارویی رو به وجود آوردن، اما نتیجه‌ای نداد با اینکه تو برجام بودن. به نظر من بحث اقتصاد بیشتر به درون خود کشور خودمون برمیگرده، اهمیت دادن به اقتصاد داخلی. ما اگه خودمون رو بتونیم قوی کنیم در داخل اقتصادمون رو، دیگه دنبال برجام و تحریم و درست تحریم به هر حال یک ترور نرم ملت ها میتونیم قلم دادش کنیم، اما اگه خودمون رو از داخل اقتصاد داخلیمون رو قوی کنیم، بحث اقتصاد مقاومتی که باید تداوم ببخشیم. حالا تو بحث اقتصاد داخلی من یه نظری دارم که یه سری وظایف رو به هر حال مسئولین دولتی روی دوش مسئولین دولتی و یه سری وظایف هم روی دوش ملت هست، روی دوش مردم هست. شما نگاه کنید، ما در کشور خودمون از لحاظ اقتصادی مفهوم خواب سرمایه رو الان داریم. خب به هر حال پول رایج کشور ارزشمند هست. من با یک مثال ساده خواب سرمایه رو باز میکنم برای شما تأثیرش رو روی اقتصاد کشور. شما فرض کنید یک هتلی تشریف میبرید، در برحال لابی اون هتل به صندوقدار هتل مبلغی رو میدید که برحال اقامتی اونجا داشته باشید، میروید انتخاب کنید اتاق رو، میرید تا طبقات دوم سوم، فرض کنید 500 هزار